رحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 17 بهمن ماه 1401 است. 73 جلسه بررسی تصویرسازی سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و در واقع به سفره‌داری دوستان مدرسه دعا. آقای خوب، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای عبادت قبول، انشالله که این ماه ماه مغفرت و غفران ما باشه. شهادت حضرت زینب سلام الله علیها مسئولیت میگم خدمت همه بزرگواران، در خدمت شما هست.
بله آقای خوبت، ما تو آستانه 22 بهمن هم قرار داریم، فکر میکنم دیگه هفته بعد که جلسه خواهد بود 22 بهمن هم رد کردیم. انشالله که این جلسه و ثوابش به روح پرفتوه امام و شهدا هم برسه، باز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. خب عرض شود خدمت شما که یه اتفاقی توی جلسه پیش افتاد که من اینجا مختصراً بخشی از اون رو خدمت دوستان عرض میکنم و اینم اشتراک بگذارم که احیانا بهتر باشه. و بعد امروز یه در واقع چیزی در نظر گرفته شده، مطالبی انتخاب شده که در خصوص اون هم اگر توفیق باشه میخواییم صحبت بکنیم. ما جلسه پیش بحث سیره حضرت زهرا در ذکر خداوند بود، موضوع توحید، و در حاشیه اون هم و به عنوان مصداق پس زمینه تسبیحات حضرت زهرا رو به عنوان یک زمینه‌ای که به هر حال حاشیه تاریخی هم داشته مورد توجه قرار دادیم و بررسی شد و استاد نکات خیلی خوبی رو فرمودن. اگه بخوام دوتا تیتر ویژه از جلسه هفته گذشته خدمت دوستان بخونم، همین دوتاست که پررنگ این وسط نوشته شده: اگر کسی به وجه توحیدی زندگی فاطمه سلام الله علیها توجه نکند، اساساً سیره ایشان را نگفته است. این خیلی نکته مهمی است. و بعد فرمودند که جان حکومت همین توحید است که از کار انسان ساخته نیست و کار وحی است. یعنی حاکمیت در اتصال و ارتباطش با وحیه که موضوعیت پیدا میکنه و توحید رو اگر حذف کنیم هیچی نداریم. این خلاصه فرمایشات استاد تو جلسه پیش بود. اما اگه بخوام یه ذره تفصیلی تر بگم خدمت دوستان، ایشون در این مورد صحبت کردن که اهل بیت یه نظام فکری داشتن که این نظام فکری مختصرش توحید و معاده که تو قالب اذکار و دعا و حرز و نماز و منسک اینها رو بیان کرد. که حالا وقتی میگیم منسک یعنی مثلا جریان عبادت، وقتی میگیم اذکار اون تنوعهای تو موقعیتهای مختلفه که ذکر خدا رو میشه دید و آورد توی زندگی، وقتی میگیم دعا متن و کتاب پیدا کردن ذکر که یه منظومه برای اون ذکرها میسازه، وقتی میگیم نماز حسن و جلوه و جنبه تربیت و آموزشه. مثلا وقتی از زهرا از نماز عوابین میگن، این جلوه تربیتی خیلی برجسته است، که بقیه هم همینطور. و بحث حرز هاست که مراقبت و حفظ در برابر دشمن هاست و آسیب هایی که وارد میشده. حالا این نکته مهم بود که فاطمه سلام الله علیها در کنار علی علیه السلام با همدیگه یک ساده سازی میکردن مباحث توحید رو، اون مباحثی که از رسول خدا میگرفتن و تبدیل به نظام آموزشیش میکردن و اونا بودن که امکان تحقق ذکر کثیر رو فراهم کردن. وقتی هم میگیم در واقع ذکر کثیر یعنی اون ذکری که تو همه آنات و ساعات و لحظات قابل در واقع یاد کردن باشه و خدا رو بشه دید. اونجا این شیوه تربیتی این بزرگواران تو فرزند پروری بوده، یعنی ذکر رو به نسل انتقال می دادن. در ابتدا ویژه خاندان ایشون بود یعنی بیشتر اینجور به نظر میرسید تا قبل از اینکه اهل بیت علیهم السلام اون رو توسعه بدن و در اختیار مشتاقان قرار بدن. همینجور که رفت جلو مثلا زمان طی شد، این آموزش این بزرگواران و حضرات پرده بیشتری انداخت. ولی باز من روی این موضوع یک چیزی ذهنم رو درگیر کرده، حالا بعد این عرایض میگم خدمت دوستان، اونو میخوام بذارم مدخل صحبت این هفت. رفت و برگشت بین سبب ظاهری و ذکر در همه آنات و ساعات و عمر، که در واقع ذکر کثیر رو فراهم میکرد، توسط این حضرات آموزش داده میشد. اگر کسی دنبال توحید بود جز به در خانه اهل بیت نمیرفت. یعنی این موضوع متاعی نبود که هر جایی پیدا بشه و واقعا اهل بیت تو سیرشون این موضوع اونقدر برجسته هست که بشه این گزاره رو گفت که توحید چیزی نبود که جای دیگه ای پیدا بشه، فقط جاش همونجا بود. جان حکومت همین توحید است که از کار انسان ساخته نیست و کار وحی است. یعنی این که اگر ما حاکمیتی هم برقرار میکنیم باید در جوف اون، در ذات اون، در روح اون همین ذکر خدا باشه. اگر کسی به وجه توحیدی زندگی فاطمه سلام الله علیها توجه نکند، اساسا سیره ایشان را نگفته است. اینا بخشی از نکاتی بود که هفته گذشته استاد گفتن، البته بسیار تفصیلی و مفصل تر گفتن. ما هم که این مرور رو و این خلاصه را که گفتیم در واقع فکر میکنم همش نباشه، اما به نظرم اهم این موضوعاتی بود که استاد هفته پیش در موردش صحبت کردن. رفتیم رو بحث پس زمینه تسبیحات حضرت فاطمه، اونجا نکاتی گفته شد و خلاصه و اساره اون این بود که این حضرات و این بزرگواران اهل ذکر بودن و توی زندگیشون میخواستن نشون بدن که چجوری دنیا رو، اون اسباب ظاهری رو همراه میکنن با بحث ذکر، یا گاهی حتی اون ذکر میاد جای هر بهره و منفعتی رو میگیره. بعدم اون نکته‌ای که خیلی در واقع به کام دوستان شیرین اومد، بحث شد که خود تسبیحات از زهرا اگر با مفهوم خادمی و غرض خادم برای حضرت زهرا تناسب داشته باشه، این خیلی ویژه و برجسته میکنه که در واقع این تسبیحات از زهرا شیعه سازه و خیلی از این جهت ممتاز و برجسته است. آیا خب این صحبتای هفته پیش بود، ولی حالا من تو کل این هفته که روی موضوع تمرکزی داشتم و داشتم فکر میکردم، خیلی تأسفم زیاد بود، خاطر اینکه پراکنده یه چیزایی از سیره اهل بیت میدیدم. یکی دو نمونهشو یه وقت گفتم خدمت شما. یه چیزایی میگن توی احکام، توی صحبت ها، یه گریزه که آدم بقیهشو میخواد و این بقیه در واقع نیست. اینگار ما اینگار که از این نظام آموزشی اهل بیت و حضرات اینگار اون یه فلاش زدن و یه بهره‌ای داریم، به هر حال خیلی مختصر و محدود. انشالله امشب میخوایم یه مقدار راجع به این موضوع و شاید علاج این موضوع، شاید نه، اصلا این تشدید نیازه روی این موضوع بشه صحبت کرد. اگر شما صلاح بدونید میخوام یه مقداری راجع به مصحف حضرت زهرا سلام الله صحبت بکنیم. اگرم مسیر رو صلاحتون این سمت دیگه‌ای ببریم، باز اونم در خدمت هستیم و میشتویم انشالله. اگه مقدمتا صحبتی بفرمایید که ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این مطلبی که میفرمایید در مورد در واقع نارسایی هایی که در حوزه سیر ما داریم، واقعا وقتی که شما به یه روایتی میرسیم مثل روایت تسبیحات حضرت زهرا، باید بدونیم که برای همه از کار یه همچین روایتی بوده ولی نقل نشده. یعنی هیچ چیزی در زندگی حضرات بدون پس زمینه نبوده و کنم یه غفلت عمومی نسبت به سیره اهل بیت بوده و هم اینها انتقال پیدا کرده، اونهایی هم که انتقال پیدا کرده خیلی ناقص و خیلی از وقتا ممکنه اصلا غلط باشه یا غلط انداز باشه. و به نظر هم میرسه که انسان ها تا قبل از قیام حضرت حجت اهل بیتشون رو به شکل همین امام غایب میخونن، یعنی در واقع همه اهل بیت برای ما به نوعی غایبند و مثل خود حضرت حجت. ما باید دعا کنیم که انشالله ظهور حضرت برسه، زنده باشیم و سیره اهل بیت رو از زبان ایشون یا از کتاب هایی که پیدا میشه و نسخه هایی که انعکاس پیدا در واقع اون واقعیت مطالب رو میده به ما برسه. در واقع هر کدوم از این دعاهایی که حالا یا برنامه هایی که برای حضرات معصومین بوده اینا یه شأن نزولی داشته، یه اتفاقات پس زمینه هایی داشته و ما واقعا پس زمینه ها تقریبا برای ما مخفیه. حتی روایت هایی که شما از اهل بیت میخونی پس زمینه هاش حذف شده. مثلا شما روایت میخونین، حتی روایت های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، بعضی هاشه که مثلا اون فضای نزولش یا شأن نزولش اون حالت صادر شدنش مطرح شده و خب اینا خیلی خسارت های بزرگیه که ما به ما وارد شده. در این حال من فکر کنم اگر کسی به همین مقداری که هست توجه کنه از مسیر الهام های الهی او رو سیراب میکنن. یعنی در واقع درسته که خیلی چیزا گفته نشده ولی باب فهم بسته نیست، به دلیل اینکه ما اعتقادمون اینه که اهل بیت زنده اند و شاهدن، میتونن با ما ارتباط برقرار کنن، اگه لازم باشه میتونن حقایق رو به ما برسونن. اعتقاد به این که اهل بیت زندن و میتونن از زندگی خودشون چیزهایی رو به ما الهام بکنن، این اعتقاد مهمیه که ما باید داشته باشیم و انشالله به واسطه این اعتقاد خیلی بیشتر از اون چیزی که در واقع ما خودمون به گمانمون میرسه از ایشون، از این بزرگواران مطلع میشیم و این در واقع محرومیت که داریم انشالله برطرف میشه. انشالله موفق باشیم، شروع کنید به همین بحث مصحف و بریم جلو ببینیم انشالله رزقمون چیه.
خدمت شما آجا، من یه مقدمه بگم. این درگیری ذهنی وجود داشت، این فرمایشی که شما فرمودین به عنوان دغدغه وجود داشت و تو این مسیر خب داشتم مرور میکردم که چی ممکنه یه ذره یه گام ما رو نزدیک بکنه و کمک بکنه تو این ماجرا، یه مقدار گره گشا باشه. یکی از علمای بزرگ شیعه که استاد مرحوم کلینی هم هست، هم استاد مرحوم کلینیه که صاحب کافیه و هم استاد علی ابن بابوی، پدر این ابن بابوی یعنی شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق هم هست، یعنی استاد این دوتا بزرگوارن و خیلی عالم جلیل القدری هم هستن که یادم بشه امشب ازشون، محمد ابن حسن صفاره که این عالم جلیل القدر کتابی دارن به اسم بصائر و درجات این کتاب بصائر الدرجات یه جورایی شد ملجع واسه اینکه یه ذره آدم یه دستاویزی یه چیزی توی این موضوع پیدا بکنه، هرچند به نظر کل این ماجرا و کل این اتفاق چیزی نیست که بشه به راحتی در واقع جبران بشه و بحث غیبت ما به تعبیر و فرمایش شما یه بحث جدیه. یه توضیح بدم، این بصائر الدرجات یه رویکرد خاصی داشته، اهل بیتو از نگاه علمی دیده. مثلا شروع کتاب تو باب اولش 10 بخش مهم داره و تو هر بخشی هم یه تعدادی باب هست، ابوابیه، جمعاً هم مثلا فکر کنم 1733 تا روایت استفاده کرده توی این کارش. نگاهش نگاه علمی بوده، مثلا با این که طلب علم فریضه است و اینها شروع کرده و بعد حرکتش و سیر کتابش رو به سمتی برده که به نوعی توجهش به علم اهل بیت باشه و اون بقیه‌ای که ما خیلی حسرتش رو داریم و دنبالشیم به نوعی اینجا آدم اولش فکر میکنه که در واقع این آتش رو میتونه برطرف کنه ولی تشنه تر میکنه، یعنی حال آدم یه جوری میشه. حتی بصائر الدرجات هم که میبینید با تمام اون بابهای شگفت انگیزش از علم شروع میکنه، به آل محمد میرسه، بعد اونا رو میبره قدر علمی اونها رو با هستی شناسی و خدا روایاتش رو توأم میکنه، بعد میاد انبیا و کتب و به عنوان میراثی مطرح میکنه کتبشون رو و روی میراث اهل بیت تاکید میکنه، بعد اون میراث رو تفصیل میده، بعد ریشه علومی که به اهل بیت داده شده و سنخ علم انبیا رو توی بابی در واقع مورد بررسی قرار میده و علم اهل بیت مثلا میاد جلوتر، علم اهل بیت رو به زبان موجودات و نطق در آوردن اونها رو میاد توضیح میده و بعد میره به سمت حکمت و کاربرد حکیمانه اهل بیت و آخرالامر هم میره علم اهل بیت رو تو نظام حجیت و اینکه این علم اهل بیت توی نظام حجیت به چه کار ما میاد خیلی خوب مورد توجه قرار میده. خیلی جالبه کتاب، ولی همونطور که عرض کردم خدمتون، این کتاب باز کاری که میکنه این آتش ما رو در واقع زیاد میکنه و خیلی شگفت انگیزه. من از باب نمونه که به حضرت زهرا سلام الله علیها هم ارتباط پیدا میکنه این موضوع، صحبتی است که توی این روایات به خصوص تو همین بصائر الدرجات در مورد مصحف فاطمه سلام الله علیها میشه و توضیحاتی که در مورد مصحف فاطمه داده میشه، اینکه در اون روزهای بعد از رحلت پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها میشنیدند جبرئیل برای اونها وحی می آورد. حالا تو بعضی از متن‌هایی که تو همین بصائر اومده میگه رسول خدا میگفت، بعد بعضیا همین نتونستن شاید متوجهشن، حد زدن که این مثلا با اون بحث مصحف علی علیه السلام قاطی شده و جامعه و کتاب جامعه علی علیه السلام و اینا، ولی به نظر میرسه اون در واقع اون فرشته‌ای که این وساطت رو انجام میداده یا رسول اللهی که این وساطت رو انجام میداده خود رسول خدا بوده، به عنوان کسی که حیه حتی اگر از دنیا هم میرفته و اینها. میگفتن حضرت زهرا انتقال میدادن، یعنی انگار که حضرت زهرا از رسول خدا میشنیده یا حالا تو نقلای دیگه بگیم از جبرئیل میشنیده و بعد امیرالمومنین این رو مینوشته. بعد در موردش دوتا نکته هم گفتم، مثلا گفتن که این کتاب هیچی از قرآن توش نیست، یعنی شما فکر نکنید که مثلا اینو منظور ما از این کتاب قرآن نیست، این یه مدل وحیه، همونطور که از آقای اخوت استاد بزرگوار تو جلسات گذشته در مورد اقسام وحی صحبت میکردن، انگاری که یه همچین تأکیدی اونجا کرده باشن. و بعد یه جای دیگه میگن چیزی از احکام توش نیست. یعنی یه وقت فکر نکنین این متن و این کتاب به عنوان مثلا احکام و اینها. در عوض در مورد اخبار آینده و نام بعضی اشخاص و در واقع رویدادها و چیزهایی که وجود داره توی این کتاب راجبش صحبت شده که هست. و ما از مصحف فاطمه سلام الله علیها یه همچین چیزی رو میشنم. من این روایتی که انتخاب کردم الان بخونم، اگه لازم شد بیشترش رو هم کتاب بصائر درجات هست که بتونیم ازش استفاده بکنیم. این روایت رو از کافی آوردم مرحوم کلینی، که البته ایشون هم از بصائر درجات، از استادشون همین محمد ابن حسن صفار در واقع استفاده کردن. روایت شاید روایت مشهوری باشه برای شما و دوستان شنیده باشن، ولی عنایت بفرمایید ابعاد مختلفی داره. بعدن هم توضیحات استاد و خوبت که خیلی این رو چند جانبش میکنه. ابو بصیر گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم قربانت گردم، از شما پرسشی دارم. آیا در اینجا کسی هست که سخن مرا بشنود؟ یعنی مثلا میخوام خصوصی باشه، چون ابو بصیر نابینا بودن دیگه و میخواستن کسی نباشه و مثلا ممکنه من متوجه نباشم، کسی باشه اگه میشه خصوصی باشه. امام صادق پرده ای را که در میان آنها و اتاق دیگر بود بالا زد و آنجا سرک کشید، سپس فرمود ای ابا محمد، یعنی همون ابا بصیر، به خاطر نابینا بودن میگفتن ابا بصیر ولی کنیه اصلیشون ابا محمد، ای ابا محمد هرچه میخواهی بپرس. از کردم قربانت گردم، شیعیان حدیث میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام بابی از علم آموخت که از آن هزار باب علم گشوده گشت. فرمود ای ابا محمد، پیغمبر به علی هزار باب از علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده میشد. بله، تایید کردن. از کردم به خدا که علم کامل و حقیقی این است. ابو بصیر گفت امام ساعتی برای اظهار تفکر به زمین اشاره کرد و سپس فرمود آن علم است ولی علم کامل نیست. منظور از کامل نیست یعنی همه اونچه که ما داریم این نیست. سپس فرمود ای ابا محمد، همانا جامعه نزد ماست، به یک کتابی دارن اشاره میکنن، اما مردم چه میدانند جامعه چیست؟ مردم چه میدونن جامعه؟ عرض کردم قربانت گردم جامعه چیست؟ فرمود توماریست به طول 70 ذراع، یعنی یه توماری که 35 متر مثلا فرض کنید هست. پیغمبر صلی الله علیه و آله به املاء زبانی آن حضرت و دستخط علی علیه السلام که ایشون میگفتن علی علیه السلام مینوشت، تمام حلال و حرام و همه احتیاجات دینی مردم حتی جریمه خراش در آن موجود است. منظور یه نیشگونه مثلا، حتی گاهی هم چیز کرد. سپس با دست به بدن من زد و فرمود به من اجازه میدهی ای ابا محمد؟ عرض کردم من از آن شمایم، هرچه میخوایی به نما. آنگاه با دست مبارک مرا نیشگون گرفت و فرمود حتی جریمه این نیشگون در جامعه هست. و حضرت خشمگین به نظر میرسید، حالا این تعبیر ابو بصیره. من عرض کردم به خدا که علم کامل این است. فرمود این علم است ولی باز هم کامل نیست. آنگاه ساعتی سکوت نمود، سپس فرمود همانا جفر نزد ماست، مردم چه می دانند جفر چیست؟ عرض کردم جفر چیست؟ فرمود مخزنیست از چرم که علم انبیا و اوصیا و علم دانشمندان گذشته بنی اسرائیل در آن است. عرض کردم علم کامل این است. فرمود این علم است ولی کامل نیست. باز ساعتی سکوت کرد، سپس فرمود همانا مصحف فاطمه علیها سلام نزد ماست. مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست؟ عرض کردم مصحف فاطمه چیست؟ فرمود مصحفی است سه برابر قرآنی که در دست شماست. به خدا حتی یک حرف قرآن هم در آن نیست. عرض کردم به خدا علم کامل این است. فرمود این هم علم است ولی علم کامل نیست. آنگاه ساعتی سکوت نمود. سپس فرمود علم گذشته و آینده تا روز قیامت نزد ماست. عرض کردم به خدا علم کامل همین است. فرمود این هم علم است ولی علم کامل نیست. عرض کردم قربانت گردم. پس علم کامل چیست؟ فرمود علمی است که در هر شب و روز راجع به موضوعی پس از موضوعی دیگر و چیزی پس از چیز دیگر تا روز قیامت پدید آید. یعنی انگار که در آن و لحظه متصل به دریافت الهی میشن تو همون نظام ذکر و بهرمند از اون بشن. آیا خب این متن رو چجوری تحلیلش میکنی؟
یکی این که یه سری از متن ها هست که بسه اهل بیت هست و وجود داره به صورت قطعی. انشالله همون موقعی که حضرت حجت ظهور پیدا میکنن اون متن ها هم در اختیار بشر قرار میگیره و خب این متن ها بدون واسطه از پیامبر مطالبی رو مطرح کرده که شأن اون مطالب به دلیل اینکه بدون واسطه بوده و همون کسی که گفته و همون کسی که نوشته و همون کسی که به رسم امانت نگه داشته همه اینا معصوم بودن از نظر اعتبار شدید به اعتبار قرآن پیدا میکن و دریچه هایی از علم را به روی بشر به ویژه در مورد احکام شرعی و احکام که مورد نیازشون هست میگشاید. این که بشر ذخیره هایی داره که اون ذخیره ها کشف نشده و این حسی که ما نسبت به در مورد اشخاص و اطرافیان اهل بیت علیه مسلم داریم که خیلی چیزا رو راجبش نمیدونیم، حتی راجب وضعیت فکری روحی عاطفی اونها نسبت به هم خبری نداریم، توی این متن‌ها به طور طبیعی وجود داره و نوشته شد. خبرهایی که راجب ابتدای خلقت، راجبه انبیای گذشته است، خبرهایی که انسان میتونه بر اساس اون به علمهای جدیدی دست پیدا بکنه، اینها توی این متون هست و الان متون هم موجوده ولی همانطور که امام غایبه این متون هم همراه با امام غایبه. این مثل اینه که ما وقتی داریم امام زمان رو در موردشون صحبت میکنیم با یه گنجینه بسیار بزرگی ایشون رو در نظر میگیریم. وقتی که تشریف میارن این گنجینه هم که آثار خطیه نوشته شده توسط امیرالمومنین، نوشته شده توسط حضرت زهرا، اینها در اختیار قرار میگیره. خود این در مایه ذوق و شوقی برای دیدن حضرت مهدی ایجاد میکنه که ذوقمون رو مضاعف میکنه. این اولین نکته. دومیش اینه که به هر حال بشر یه محرومیتی داشته که خیلی از مطالب بهش گفته نشده و این محرومیت اجتماعی محرومیتی بوده که هنوز ادامه داره و گویی که سطح لیاقت انسان انقدر نبوده که اون اخبار رو بشنوه و در اختیارش قرار داده بشه ما بایستی یه تلنگری بشه بر ما که چرا ما نبایستی یه همچین لیاقتی رو داشته باشیم که خیلی از روایت های اهل بیت به ما نرسه و خیلی از موارد ما محروم بشیم از خیلی از مطالب. در واقع خود این خبررسانی که امام در واقع دارن گوشزد میکنند که مطالب وجود داره ولی شما ازش دورین، نشونیده که ما لیاقتمون، سطح لیاقتمون خیلی زیاد نیست. همراهی یعنی در واقع ما باید بدونیم که خیلی کم داریم در این لیاقت، و چه بسا اگر کسی از خودش لیاقت نشون بده بخشایی از این مصحف رو به سوّ نظرش یا در خواب یا در بیداری میرسوند و از محتوای او اون در واقع افراد رو مطلع میکنه. در حال ما بایستی اون شوق پیشرفت رو داشته باشیم که این مطالب حقایق به ما برسه. لازمه این شوق اینه که ما اون متن هایی که در اختیار داریم، مثل خود قرآن، مثل کتاب های حدیثی که در اختیار داریم رو به سرعت مطالعه کنیم و بهش به تسلطی پیدا بکنیم که بتونیم نسبت به این هایی که مخفیست اختزا پیدا بکنیم و بتونیم اصلا بخوایم که از اهل بیت بگیم که اونها رو در اختیار ما قرار بده. ما الان نمیتونیم همچین چیزی رو بخوایم، چون بلا فاصله اگه بگیم لطفا اینا رو در اختیار ما قرار بدین، میگن که شما قرآن رو نخوندین، شما روایت ها رو نخوندین، دارید چیزی رو طلب میکنید که دارید خیلی هاشو، شما در واقع حرص بیجا دارید میزنید. اینم خودش به نظرم خود این که اهل بیت مطرح میکنند که یه تعدادی از متون مخفی است، بایستی ما رو بکشونه به این سطح که همین هایی که هست رو با دقت بیشتر مطالعه کنیم تا اختزای اون مواردی که مخفی است رو پیدا بکنیم. مثل یه معلمی که یه بخش علم رو در اختیار قرار میده، میگه که بخش دیگری از علم نزد من هست، اینا رو اگه استفاده بکنی ما در واقع بقیهش رو خدمتون میدیم، اگر هم استفاده نکردید خب طبیعتا از بقیهش هم شما محروم خواهید. این هم دومین وجه، یعنی خود خبر این که یه مصحفی هست از امیرالمومنین که 70 ذراعه و یه مصحفی هست از حضرت فاطمه که اینقدر حجمش هم حتی گفتن، که من به نظرم یعنی حدث من اینه که امیرالمومنین به اندازه یک کتاب خونه بزرگ در حد همین 70 ذرا، یعنی کتاب خونه حضرت 70 ذراه که نه فقط یک کتابشون، یعنی در واقع ایشون کتاب های متعدد دارن که 70 ذرا کتاب خونه شه و ایشون نوشته و گذاشته کنار، انشالله پیدا بشه. ما هم دنبالشیم یه موقعی زیر زمین روی زمین به آثار باستانی بشیم برای پیدا کنیم. این هم از این.
یه نکته هم آج آقا شاید اگه توضیح بدین بد نباشه. اینجا تو همین رونمایی که دارن میکنن، از باب یه رونمایی که در واقع دست ما نمیرسه دیگه، یه طبقه بندی وجود داره. یعنی الان چند مدل علمه، این رو هم میشه در موردش توضیح بگیم چجوریه؟ آیا همینه؟ مثلا اولش میگه که اولش یه سنخی رو مشخص میکنه، اینکه پیامبر به علی علیه السلام علم هم که از اون 1000 باب علم گشوده میشه. بعد میگن که بعد میاد جلو میگه که کامل نیست، بعد میگه جامعه، بعد میگه جامعه نزد ماست. این یه مدل دیگه است. میخوایم وایشتم یا بریم
بقیه شم بریم؟
این دوتا که بعد راجع به این میگه توماریه که 70 ذرا و تمام حلال و حرام توشه و این حرفا، این دوتا که بعد حالا ایشون رو نیشگون میگیره که مثلا مثال بزنه و این حرفا، بعد فرمود جفر نزد ماست، جفر نزد ماست، این شد سه تا. و بعد فرمود که مصحف فاطمه سلام الله علیها دست ماست، این شد یه دسته دیگه. بعدم که حالا در مورد مصحف میگن سه برابر قرآنه، قرآنی که دستتونه، و یک حرفم از تو قرآن نیست. بعد میگن علم گذشته و آینده تا روز قیامت نزد ماست. اینم یه مدل دیگه مطرح میکنن. بعد میگن علمی که در هر شب و روز راجع به موضوعی پس از موضوع دیگر به ما گفته میشه. الان اگه بخوام بشمارم اینا رو، 2, 3, 4, 5, 6 مدل شد. میشه روی اینا حرفی زد؟
ببینید شما اهل بیت رو در واقع ذخیره هایی برای تا روز قیامت برای بشر و پیشرفت های معنوی و پیشرفت های مادی و حسی حساب کنید، یعنی کسانی که ساختار فکریشون در اوج کمال قرار داره و بشر وقتی که به نهایت پیشرفت چه در مسائل مادی چه معنوی میرسه، تازه میتونه شاگردیه بخشی از علم اهل بیت رو بکنه، نه شاگردیه همه اون رو بکنه. منتها یه نکته ای که اینجا به نظرم خیلی مورد توجهه، این مدل صحبت کردن خیلی توش رمزآلوده، خیلی رمز و اسرار توش هست. ببینید شما فکر کنید امام معصوم این حرفا رو به شما بزنه و شما جای اون ابوبصیر باشی، یا اول شروع کنه به اینکه پیامبر به امیرالمومنین علمی را آموزش میداد که چنین خصوصیت داشت، بعد مصحف حضرت علی رو مطرح بکنه که املای پیامبره، بعد حضرت در مورد مصحف در واقع یا علم جفر صحبت بکنن، بعد مصحف حضرت فاطمه، بعدم یان علم خودشون رو مطرح بکنن. بعد شما بلافاصله چی به ذهنتون میرسه؟ که یک، این علم به درد کی میخوره؟ دو، این علم چجوری نشر داده میشه؟ سه، این علم در واقع این علم رو کی ازش استفاده میکنه؟ شاگردش کیه؟ این سوالات اینطوری براتون مطرح میشه. چگونه میشه این علم رو به دست آورد؟ کی میتونه این علم ها رو به دست بیاره؟ اینا سوالاتیه که تو پس زمینه این روایت مطرح میشه. به نظر من حضرت قصدشون از بیان این مطلب تحریک شیعه برای رجوع به اهل بیته از باب علمشون. این الان شما که نمیتونید بگی امام زمان نیست، اگه بگین که نیست کافری، نمیتونیدم بگین که امام زمان از شیعیان خبر ندارن. اگه باز بگین نسبت به علم ایشون جاهلید، باز نمیتونید بگین که نسبت به هدایت انسانها غافلن، ناآگاهن، غافلن، چون شأن امامتشون اینطوریه. پس باید بگین امام زمان هست، او علم دارد، قدرت انتشار دارد، اذن به انتشار دارد. بعد یه مرتبه وقتی که شما شروع میکنید از این حرف زدن، بعد از خودتون میپرسید که پس چرا ما حظ و بهره ای از اون علم نداریم؟ چرا ما بی ارتباطیم نسبت به اون علم؟ یعنی بلا فاصله سوال ها برمیگرده به خود شما، به همون که داره فکر میکنه. پس چرا من از اون علم بهره ای ندارم؟ پس جوابش چیه؟ جوابش اینه که لابد شما اون علم رو نمیخواییم که بهره ای نداری، لابد اینه که اون مقدماتش رو فراهم نکردید که بهره ای نداری. شما که نمیتونین بگین او نخواسته، او از نداشته، او نمیتوانسته. خواهم بگم این روایت پس زمینش این طوریه که حضرت مثل این که دارن به عوابسی مطلبی رو میگن که در دل شیعه ای که این روایت رو میخونه یه خلجانی صورت بگیره، یه نیازی اتفاق بیفته، یه تلنگری بخوره که آقا اگه از علم امام بی بهره ای، به دلیل این نیست که کتابخانه امام دسترسی نداری. تو ممکنه به کتابخانه امام دسترسی نداشته باشی، ولی به خود امام که دسترسی داری. که شما نمیتونید بگید من به امام زمان دسترسی ندارم، امام زمان به شما دسترسی دارن. اگه تشنگی در ما ایجاد بشه، حضرت ما آموزش میدن، حتما آموزش میدن، نمیشه که آموزش ندن. که اگه آموزش ندن خلاف ساختار امامتشونه، خلاف ساختار هدایتشونه. خب حالا اینا رو گفتیم، ما که از امام حظ و بهره ای نداریم چی؟ خب این خیلی بده که نداریم. این مفهومش اینه که ما هنوز تا شیعه شدن خیلی فاصله داریم. این من فکر میکنم فلسفه بیان این مطالب تلنگره به شیعه است در مورد این که تصور کنه. من به شما میگم که امیرالمومنین از امروز یک کتاب خونه از امیرالمومنین پیدا کردم توی کوفه، یا پیدا کردم یا پیدا کردیم، قطعا مال امیرالمومنینه. خب حالا شما چی کار میکنی؟ میگیم خب باشین سفر کنیم، بعد که میریم اونجا مثلا کلی کتاب هم هست دست خط مبارکه امیرالمومنینه، شما چه برخوردی میکنی؟ شما میگه خیلی خوب بشینیم بخونیم، خیلی عالیه و چقدر خوب. بعد یه مرتبه فکر میکنیم خب بنده خدا نهج البلاغه هم که بود، تو الان مثلا میخوای بری بلیت بگیری بری تو اون کتاب خونه این همه کتاب بخونی، این کتاب دم دستی هم که ازت داشت. بعدش که به نهج البلاغه هم میرسی، بعد بهتون میگن که خب تو میتونستی با خود امیرالمومنین هم ارتباط برقرار کنی، امیرالمومنین خودش القای معانی کنه برات دیگه، نیازی به اون کتاب خونه و این کتابش هم نداری. نمیخوام بگم کتاب آدم نباید بخونه ها، نه، بحثم سر این نیازه. ما مثل این که نسبت به علم اهل بیت تقریبا هیچ نیازی در خودمون شکوفا نشده و این خیلی برای ما بده و در واقع کسر شأن ماست که این اتفاق برامون افتاده. در واقع این روایت داره چی کار میکنه؟ تحریک میکنه شیعه رو به نوعی به اینکه یه مصحف هم هست. شما بگی جدی میگی؟ بعد مثلا بگی که یه مصحف دیگه هم هست، جدی میگی؟ جعفر هم هست. اه راست میگی؟ بعد آخرش برسی که خب ببین تو اگه این همه تعجب کردی، خب منم که دارم به حرف میزنم، تو مثلا از اون همه تعجب میکنی از اینکه همین الان آب دستته و این آب رو نوش جانت نمیکنی، این که بیشتر تعجب داره که.
خیلی جالب.
بله
حاج آقا، ما فرمایشتون خیلی یه جوریه جلسه، انگار زود به جواب رسیدیم. یعنی خیلی سنگینه، حرف آخر خیلی زود اول گفته شد و خوبه. این جالب خود این ماجرا و تکان دهنده است. حالا من یه پیشنهادی دارم، اگه فکر میکنین به صلاحه این رو انجام بدیم و فرمایش شما رو با همین مدل، یعنی با همین غرضی که توی این روایت هست، یعنی حسرتی که باید آتش ایجاد کنه بر یاد گرفتن از اهل بیت، به دو شکل، متن‌هایی که همین الان در اختیار ماست و ارتباطی که در واقع آن به آن در اختیار ماست برای یاد گرفتن از امام زمان، از حضرت زهرا که در واقع این جلسات محورش همین مصحف فاطمه است که داره راجع به این موضوع صحبت میشه. صلاح میدونین من یه فهرست تفصیلی از بصائر و درجات بگم، چون همش این شکلیه.
بله
به درد میخوره این کار یا نه؟
فکر میکنم خوبه. منطقی قبل اینکه شروع کنی در مورد مصحف حضرت فاطمه اگه یه توضیحی بدین، چون مصحف حضرت فاطمه ظاهرن بعد از وفات پیامبر ظاهرا تدوین شده، درسته؟
بله بله.
و
سخنرانی ویژه‌ای دارن حضرت امام،
بله،
امام خمینی در مورد حضرت زهرا. حالا من دیروز که میخواستم برم یه جا راجع به حضرت زینب صحبت کنم، از حضرت عالی پرسیدم چی بگم. شما از بین این همه انبوه در واقع نکات و توضیحات و تفصیلاتی که ممکنه راجع به حضرت زینب باشه، این که عالمه معلمن، این که حفظ جان امام کردن، این که عقیلن، این که همه اینها، دست گذاشتید روی نکته‌ای که خیلی احساسی تحلیل میشه نه علمی، و اون این نکته بود در مورد حضرت زینب که شرط ازدواجشون همراهی با امام بوده، یعنی حداقل اینجور بوده که منعی وجود نداشت در اینکه امام رو همراهی بکنه و این تمهید قبلی شده بود. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، شبیه این کاری که شما در مورد حضرت زینب فرمودید حضرت امام کردند. یعنی از بین این همه فضائل حضرت زهرا دست گذاشتن روی همین ماجرای مصحف حضرت و اونو از این جهت برجسته که حالا قابل چیز قابل جستجوی دوستان میتونن برن ببینن. الان من خودم فکر نمیکردم صحبت عقربش بره روی این نقطه، خاطر همین متنش آماده نکرد. اونجا حضرت امام اون فضیلت ویژه حضرت زهرا رو میبرن در این که بعد از رحلت رسول خدا ایشان بهش وحی می شده و اینو به عنوان یک موقعیت ممتازی در نظر می گیرن که هیچ کس در این سطح نیست و یه همچین امتیازی رو نداشته. به هر حال یه دوره ایست که رسول خدا از دنیا رفتن، فاطمه سلام الله علیها است، یه حجم کتابی سه برابر قرآن، یعنی به خط عثمان‌طاها که 600 صفحه میشه قرآن، یه چی حدود 1500 صفحه بیشتر، 1700-800 صفحه اگه بخوایم اینجور در نظر بگیریم، اینطور که اهل بیت گفتن، مشغول مشاهده و استماع بودن و علی علیه السلام می نوشتن. خود این تبدیل ساعتش و اینا خیلی جالبه آقای خوبت، با این همه استرارا و اتفاقاتی که توی حاشیه داره میفته. دیگه مگه چند روز گفتنیشون زنده بودن؟ یه 75 گفتن، یه 95 گفتن، یه کمتر از مثلا 40 روز و اینا رو هم گفتن. این خودش تو نوع خودش خیلی جالب بوده و این مصحف مشهور شده به مصحف فاطمه. این و غیر از صحیفه علی که اون حکایت از احکام و اینا داره، و این مصحف فاطمه است به خط علی علیه السلام، به خط علی علیه السلام نوشته شده. و چیزی هم که در موردش گفتن، روایات دو تا چیزو گفتن نیست، یکی در مورد قرآن و شرح و بسط قرآن نیست به معنی مستقیم، یعنی حتی گفتن یک کلمه از قرآن نیست و یه وحی دیگه است، یه جور دیگه وحیه. و دوم گفتن احکام نیست، چون میدونین این دوتا خیلی میتونن دستمایه زیاد شدن بشن در یه حجمه مطلب، ولی یه بحث مهمیه که نه مستقیما به شرح و بسط قرآن پرداخته و نه در مورد حلال و حرام گفته. پس در مورد چی گفته؟ اینجا روایات بعدی یه چیزی رو که روی این موضوع تاکید میکنن اینه که انگار در مورد احوال آینده است، اشخاصه که مثلا شیعیانن یا حاکمیت هاست، حوادثه تا قیامت ظاهرا این موضوع است، یا بعضا تا ظهور مثلا میگن، حالا شاید بعد ظهور هم باشه. این احوالاتی است که حضرت نوشتن توی این ماجرا، یعنی جنسش اون جلسه‌ای که خدمتتون بودیم و در مورد اون متن عرشی اون لوح صحبت کردید، ظاهرا همش یکسره اونطوری است، اون شکلی است و یه همچین چیزی. حالا نمیدونم این توضیح کفایت میکرد یا نه.
ببینید این در واقع این که حضرت جبرئیل نازل میشن و به شخصی مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها مطالبی رو مطرح میکنن و امیرالمومنین مینویسن، که حالا به نظرم در مورد نوشتن ممکنه بگیم منصوبه به امیرالمومنین، حتی اون که پیامبرم میفرمودن و مینویشتن، ممکنه خود حضرت فاطمه سلام الله علیها هم این نوشتن رو به عهده داشته باشن، به قلبه اون نوشتن با امیرالمومنین. در واقع ما انحصار به نظرم البته انحصار نوشتن رو نباید ببریم نه توی اون مصحف نه در اینجا، حتی خود اون کتابت رو نباید برای فقط صرفا برای امیرالمومنین ببریم، که خود حضرت فاطمه سلام الله علیها هم خودشون جزء نویسندگان خاص هستن. این نکته اول. نکته دوم که حضور جبرئیل و در واقع آمدن جبرئیل در این موقعیت برای یه ذخیره ایست که بتواند آنچه که بشر لازم داره تا روز قیامت رو از علم و دانش در اختیار ائمه اطهار سلام الله علیهم قرار بده. و در واقع اگر بگین که این مصحف محتواش چیه، خیلی خلاصش اون چیزی که ائمه هدا نیازشون بوده و به واسطه اون رزقشون رو از علم و رزقشون رو از حقایق هستی به دست می آوردن. ممکنه حالا یه نفر بگه که خود اهل بیت علیهم السلام خودشون انقدر متصل بودن که نیازی به همچین چیزی نداشته باشن، ولی به نظرم می رسه که اگر بنا بشه اهل بیت علیهم السلام روی زمین حکومت کنن، حتما احتیاجی به یه چیزی مثل قرآن دارن. و یه چیزی که قرآن نباشه ولی نیازهایی که مربوط به حکومت هست، مثلا نیازی که مربوط به مسائل خود انسان، مسائل جامعه، مسائل اقتصاد، مسائل مختلف اینطوریه، به صورت ملموس‌تر بیان بشه. ممکنه بعضی ها این
قراراتشو خیلی حکومتی میگیرید؟
نه، حکومتی صرف نمیگیرم، اسمشو نمیتونم بگم حکومت، حاکمیت دین در جامعه، نه حکومت. حکومت وقتی میگین فقط میره روی مدیریت، حاکمیت مثلا مباحث مربوط به علم، مباحث مربوط به اصلا اینکه تولید علم، که علم چگونه اساسا بایستی بهش نگاه بشه، روی کردهایی که نسبت به علم، دستگاه های معرفتی انسان، عرضم به حضورتون دستگاه های بیان در حوزه انسان، نوع نگاه
روی دستگاه و تراکم دستگاه های مختلف میشه چیز کرد.
بله
اینا درسته؟
به نظرم البته اینا حدس و گمانه دیگه، به هر حال ما که اونا رو ندیدیم، ولی میتونیم اجمالا بگیم اونی که ائمه هدا براشون لازم بوده، این در واقع بهترین چیزی که میتونیم بگیم اون متن در واقع سبک زندگی یا حقیقت شناسیه مورد نیاز اهل بیت که خودشون میخوان به عنوان هادی قرار بگیرن، اون نقشه راهشون باشه برای هدایت جامعه. این یه بخشیشه که ثمره اون مصحف خودش مثلا میشه غیبت امام زمان، ثمره اون مصحف میشه در واقع 11 امامی که منجر شده به حضرت حجت، و حضرت حجت که بعد حاکمیت کلی رو در عالم ایجاد میکنن. این برای هر امامی دونستن اون ضروری بوده و مثل یه، حالا میگن اخبار از اخبار آینده، از این جهت یعنی اخباری که امام بایستی بداند و بر اساس اون تصمیم بگیره در واقع امام بعدی رو انتخاب بکنه، اون قیام کردن یا قیام نکردن رو بدونه، امام حسینی که بایستی حرکت کنه به سمت کربلا، امام زین العابدینی که بایستی در دوره خودش کار مخصوص خودش رو بکنه. اینا بوده اون تمام اون مسیری که اهل بیت بایستی طی بکنن و هدایتگری بکنن. اگر این مصحف در واقع نمی بود، معنای شب قدر به این معنایی که ما در نظر داریم به نظر میرسه که تحقق پیدا نمی کرد. میشه گفته این مصحف یه ربط خیلی واضحی به لیلة القدر برای همه اهل بیت داره، یعنی در واقع مثل این که این 75 روز لیلة القدر کل عالم، هدایت عالم بعد پیامبره و حکم لیلة القدر رو داره، تنظیم قدر برای هدایت بشر بعد رسول الله، یا نگیم بعد رسول الله، بگیم استمرار دین رسول خدا. این به نظرم این محتواش این طوریه.
خیلی عادی، دستتون درد نکن. به هر حال این یه محور و یه چیز ویژه‌ای است از علم اهل بیت علیهم السلام که دونستن فقط اینکه یه همچین چیزی وجود داره سهم ما شده. و ما اگه همین، و البته شاید این شکلی که استاد فرموده، مثلا فقط نگیم، شاید حقش این باشه که فقط نگیم به ما فقط اسمشو گفتن یا موضوعشو گفتن، چون یه بخشی از فرمایشات شما این بود که کربلا اصلا بر اساس این موضوع رفته جلو، غیبت بر اساس این بوده، تعیین هر امامی بعد امام بر این اساس بوده. پس اگه این شکلی نگاه کنیم آقای خوبت، کم مطلب از این کتاب در دسترس نیست، درسته؟ حداقل تو حدس گمانه.
در واقع همونی که تحقق پیدا کرده تا الان تحقق پیدا کرده، ما هم فهمیدیم. ولی اینی که فلسفه هر کدوم چی بوده، هر کدوم اثراتش به چه صورت بوده، این در دسترس ما نوعا نیست. ما داریم از آثارش استفاده میکنیم، از خودش
و ادبیاتش هم نیست دیگه.
بله.
نمیدونم با چه لحنی با چه قالبی گفته.
من یه نکته ای رو خدمت همه بزرگواران، نمیدونم این مطلبی که میخوام بگم رو چجوری هستم میتونم بگم، ولی ما در مورد اهل بیت خیلی اعتقاداتمون خوبه و خیلی هم قبولشون داریم، ولی حسشون نمی کنیم و ارتباط هم نداریم باهاشون. ارتباطاتمون فقط ارتباطات ذکریه، یعنی مثلا یادشون میکنیم، یه معنویتی میاد تو دلمون، یه نورانیتی از وجود اونها به دست میاریم، ولی ارتباطمون از طریق علمی نیست. ببینید، علم به این معنیه که الغای گذاره بکنه، مثلا بگه که این آن است، این ارتباطو نداریم. و فقط ارتباطمون حالت ذکری است، یعنی احساس محبت میکنیم بهشون و فکر میکنیم که هستن و خیلی هم خوبن، ما رو وساطت میکنن، سبب استغفار ما میشن، گناهان ما رو تطهیر میکنن، اینا رو میدونیم، استفاده هم میکنیم. ولی اونی که باید بدونیم رو که عبارت هست از دریافت علمی، دریافت علمی دریافت گزاره ایست، یعنی یه فهم گزاره ای داره و بر اساس اون یه منطق فکری به فرد میده، منطق گفتمانی براش ایجاد میکنه، یه سبک زندگی تولید میکنه، نوع زندگی فرد رو تعیین میکنه، نوع گویش فرد رو تعیین میکنه، لحن او رو تغییر میده. اینا نیست، اینا در قطعه. چرا قطعه؟ یکی از دلایلش اینه که خب تعریف نشده، یعنی ما برای اهل بیت و ارتباط این در این سطح احساس میکنیم اذنی نداریم، اجازه ای نداریم، یا احساس میکنیم که اهل بیت بر ما اذنی ندارن. به همین دلیل در طلب و دعای ما و در شای ما اصلا وارد نمیشه، میذاریمش کنار خیلی راحت، بعدا میگیم خب نیستن دیگه، خیلی راحت میگیم نیستن و استفاده هم نمی کن. در حالی که اینجوری نیست. اون شما در حوزه توحید راجبه قیامت، راجبه بهشت، راجبه رزق بهشتی، راجبه حاکمیت انسان بر خودش، حاکمیت انسان بر جامعه، راجب خانواده، راجب هزاران مسئله دیگری که انسان تو ذهنش سوال میشه و جایی نداره که بره بپرسه، یا مطلب اندکی هست، اونها الغای معنا میکنن، الغای گزاره میکنن و انسان میتونه یاد بگیره و بفهمه. این به معنی بی نیاز بودن از کتاب نیست. اتفاقا بعدی که شاگردی میکنه خیلی وقتا بهش کتابی معرفی میشه، یه کتاب میخونه، گاهی بهش میگن یه دور به هارون انوا رو بخون 110 جلد، یعنی باید بره 3 سال 4 سال فقط بره بهار بخونه. بله، فقط 3 سال 4 سال فقط بره بهار بخونه به خاطر یه گزاره که او شنیده است از اهل بیت علیهم السلام که برو بهار بخون. همین، این نیست که افراد فکر بکنند که میرن در خونه اهل بیت بعدم میگن که آقا به ما بگو، بعدم ایشون یه چیزی میگن تو اگه نگفتن پس چیزه دیگه، ما رفتیم به همون ندادن. اینا در واقع من به بند خدای گفتم که اهل بیت یکی هماننده در راستای خدا شکورن، پس بنابراین اگر عالمی کاری میکنه به علمی دست پیدا میکنه، اهل بیت وقتی میخوان شکر گذاری کنن آدم ها رو میشرسن سراغ اون آدمه، چون شکورن. دو نیست که عالم را، زحمت کش را، کسی که یک کاری انجام داده، شیخ کلینی را، شیخ صدوق را، آقای مجلسی را بگن خب بذاریمشون کنار، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم. شکوره، شکرگزاری میکنه از علامه مجلسی، شما رو میفرسته سراغ بهار و لنوار. شکوره، شما رو میفرسته سراغ امالی، شیخ مفید، شیخ صدوق. اینطوری که بگن که خب ما قدرت داریم با شما ارتباط برقرار کنیم، پس ارتباط برقرار میکنیم، شما دیگه لزومی نداره ببین کتابای حدیث بخونی. این اینو از این جهت گفتم که خب ما میریم میخوریم به در بسته، چون سبک اهل بیت رو نمیدونیم در اعطای علمشون به چه صورته. اعطای علمشون کاملا ضابطه منده، اصلا اهل بیت در انتقال علم مرده و زنده ندارن، غایب و حاضر ندارن. به همین دلیلی که شما الان اینجا این روایت رو خوندید و به دلیل اینکه اینا مصحف دارن، وقتی که یه شخصی مثل حضرت فاطمه، یه نیروی قدسی مثل جبرئیل را که اساساً عرشیست به فرش میکشونه و این قدرت را داره که او رو بیاره روی زمین، شما فکر کنید این در رأس هرم علم در عالمه، در رأس هرم علم در عالمه. او اصلا زمان برش موضوعیت نداره، زمان برای این نیست. شما فکر کنید یه همچین کسی، خب منطقه، خب قاعده داره، ارتباط گرفتن قاعده داره، با یه قاعده هاش شناخت، انشالله که این قاعده ها شناخته بشه و ما بتونیم قبل از این که عمرمون تموم بشه و دیر بشه شاگردیه مکتب اهل بیت بکنیم، از لسانشون علم دریافت کنیم و دنباله اون چیزی که میگن را بیفتیم، هرچند که مثلا ده ها سال طول بکشه بگن فلان کارو بکن، ما انقدر مطیع باشیم که بتونیم بشنویم و گوش بدیم و عمل کنیم.
حاج آقا، داشتم همینجوری که شما فرمایشاتتون رو می‌فرمودین یاد یه متنی افتادم از شیخ صدوق که این رابطه رو یه شکلیشو در واقع به نحوی توضیح میده و اونجاییست که در مورد کتاب کمال الدین تمام النعمت تو مقدمش یه حکایت جالبی رو چیز میکنه. من الان اینو تو این فاصله که شما میفرمودید متنشم پیدا کردم. میخوایم اینو به این بهانه میخونیم که ببینیم مثلا از مصداقهایی که وجود داشته آداب اهل بیت در واقع این نظام علماموزیشون که میگیم خیلی هم قاعده مند هست، میتونیم به جز این یکی دو نکته و دو یکی دو قاعده که فرمودین نکات دیگه ای هم در واقع ملموس ببینیم یا نه؟ اگه صلاح بدونین من بخونمش.
بفرم.
این شیخ صدوق میگن من رفتم مشهد زیارت امام رضا و اونجا در واقع یه مدتی بودم، پولم هم تموم شده بود، کسی هم حواسش نبود به این که بالاخره شیخ صدوق هم ممکنه پولش تموم شه و بخواد برگرده و این امکان وجود نداشت. خیلی ناراحت شدم و در واقع اذیت بودم سر این که باید میرفتم. حالا اینجا صحبت هایی هم هست، میگن مثلا میگن که عرض کنم خدمت شما حتی لقیت و محمد ابن حسن صفار و روی عنه فلما اسفرنی الله تعالی ذکره به هازه شیخ الذی هو من اهل هاز البیت الرفی شکرت الله. تا میاد اینجا که میگه که حالا فلاسفه چیزایی داشتن، شبهاتی داشتن، تو بخارا چه خبر بود، تو نیشابور چه خبر بود و ایشون رفته بودن در واقع اونجا حل مسئله بکنه. تا اینکه حالا خیلی طولانی شد، بعدم خب خبر نداشتن، خانواده‌شون تو ری بودن، همین صفاییه که الان مسجع شریفشون هست و خیلی مستر بودن و خیلی اذیت بودن سر این ماجرا. تا اینکه به خواب میرن و خوابی میبینن. فبینا انا ذات لیلتن افکر فیما خلفت و ورائی من اهلن و ولدن و اخوانن و نعمتن از قلبنی النوم. تو همین فکرها بودم که خوابم گرفت. فرأیتو که انی به مکتا اطوف و حول بیت الله الحرام. اینگاری که تو مکه بودم و داشتم طواف بیت الله حرام رو میکردم. و انا فی شوط السابع، توی شوط هفتم بودم، طواف هفتم بودم. اندل حجر الاسود، رسیدم به حجر الاسود. از تلمه و اقبله، دست کشیدم به حجر الاسود و استلام کردم و در واقع بوسیدم اونو. و اقول و امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. که حالا یه دعای خاصی داره که امانتی ادیتها و میثاقی، در واقع یه حالت قول قرار با حجر الاسود که در واقع موقع وفات بیاد شهادت بده که آره ایشون عهد بست با خدا. فعرا مولانا صاحب القائم صاحب الزمان. در این حالت مولامون حضرت صاحب رو دیدم. واقفن به باب الکعبه، استاده بودن کنار در کعبه. فعدنو منهو علا شغل قلب فتقسم فکر. من گفتم دغدغم چیه و در واقع فکرمو چی در واقع آشفته کرده و اینها. فعلم ما فی نفسی، من حالا تو حالت خودم از درون داشتم میگفتم ولی او متوجه شد در درون من چی میگذره. به تفرسهی فی وجهی، از روی صورتم فهمید همه چیزو. فسلمت علیه، سلام کردم به ایشون. فرد علی السلام، جواب سلام هم داد. ثم قال لی لملا تصنف کتابا فی الغیبه، حتی تکفا ما قد همکه. چرا حضرت صاحب گفتن چرا کتابی نمی نویسی در مورد غیبت که حاجتت برآورده بشه؟ فقلت له یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیبه فی الغیبه اشیا، من قبلا یه چیزایی نوشتم. و فقال لیس علی ذلک السبیل، نه اونجوری نمیخوام، یه جور دیگه میخوام بنویسی. آمرک ان تصنف ولکن صنف الان کتابا فی الغیبه وذکر فیه غیبات الانبیا، من یه کتابی میخوام که توش بنویسی، بعد بیای توش غیبت انبیا رو در واقع گفته باشی. مثلا شروع کتابت اینجوری باشه که توی اون در مورد اینکه همه انبیا یه غیبتی داشتن مثلا اینجوری میخوام بنویسی. ثم مضا، بعد حضرت رفتن. فانتبهت فزعا الى الدعاء والبکا، منم بیدار شدم و با حالت دعا و گریه و اینها ولبس و شکفا الى وقت طلوع فجر، بعدم تا طلوع فجر در واقع گریه و اینها کردم، دعا و گریه و اینها کردم. فلما اصبح تو، وقتی صبح کردم، ابتدأت فی تألیف هذا الکتاب ممتثلا لامر ولی الله و حجته مستعینا بالله و متوکلا علی و مستغفرا من التقصیر و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. بعدن رفتن، خیلی هم جالبه در واقع این روشی که به کار بردن، خیلی قرآن محور از سوره بقره شروع کردن، راجب ایمان به غیب حرف زدن، بعد انبیا رو یکی یکی گفتن، مثلا یونس غیبت داشته چجوری بوده، نمیدونم موسی غیبتش چه شکلی بوده، همینجوری از آدم علیه السلام شروع کردن رفتن جلو. و این تو فصل یکشون یا ابتدای کار کتابه، بعد از اون به بعد دیگه فازش عوض میشه و وارد شکل دیگه ای از کتاب میشه. نکته ای دارین آیا خوبه؟
ببینید الان این کتاب خیلی نمونه خوبیه از ارتباط علمیه. ما با یه شخصی که تو خوابم بوده توی روز، بعد همه این کتابشو نگاه میکنی یه عنایتی بهش شده، یعنی که الان شیخ صدوق املا کرده حرف کی رو؟ حضرت حجت. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ببین چجوری حضرت حجت میگوید یکی املا میکند، این جبرئیل میگوید امیرالمومنین املا میکند، جبرئیل میگوید فاطمه میبیند، میگوید او یکی املا میکند. این یه سبکه، یه شیوه است، این شیوه در شیعه گذاشته شد، یعنی مثل چیز دیگه دارم میگم که ما یه سبکی داریم در علم که سبک وحیه، سبک وحیه، یعنی شما هیچ سابقه اون رو نمیدونید، یکی میگه املا میکنید. خب این خیلی چیز عجیبیه. منتها این احتیاج داره به این که یه نفر اون مسیرهای شاگردی رو طی کنه. یعنی الان این کتاب در کتاب زمره کتابهای انتهایی شیخ صدوق حساب میشه، کتاب اولیش که نیست، حدود 200 کتاب موضوعی داره شیخ صدوق تقریبا.
300 فرمودم.
300. که این خیلی در واقع خیلی مهمه که ما بدونیم یه ساختارهایی در عالم وجود داره. این ساختارها به ما هم میرسه، برای ما هم هست. اونتا تفاوت مسیر اینه که القاها متفاوته، ممکنه فقط امام زمان یه القایی بکنن این تمام علم بهش نازل بشه همون موقع، دیگه بقیهش دیگه املاه، یعنی همون موقعی که امام زمان رو دید و برگشت کل کتاب در صحیفه وجودیش بود. ولی خب دو هفته، سه هفته، یک ماه برای اینکه این رو کتابت کنه زمان میخواست که این علم وحی اینطوریه، یک جا وقتی ریزش پیدا میکنه از ظرف زمان خیلی وسیع تره، یعنی ممکنه یک کلمه به یه نفر بگن ولی اون اگه بخواد کتابت کنه 10 سال طول بکشه. اینجوریه سبکش، اینطوریه، ظرف زمان براش کوچیکه، خیلی خودش بزرگتره و به خلاف ساختارهای علمی ماست. این در هر حال بد نبود این املاه. شاید این اعمالی که میگن اعمالی شیخ صدوق، اعمالی نمیدونم شیخ مفید، این املاها برگرفته از یه همچی سنتی بوده. چون ما داریم دیگه اعمالی دیگه الان،
بله،
املاها در واقع فرد می اومده خودش رو مینداخته تو بحر اهل بیت که چی گیرش میاد، مثلا
تفریحات علما بوده.
من یادمه 16-17 سالم بود عمالی شیخ مفید گیرم افتاد، خیلی هیچ کتابی لذیذتر و عجیبتر و جالبتر از این کتاب من نخوندم و ندیدم. حالا بعد که رفتم سراغشتم که چیز خاصی هم ممکنه نباشه، ولی اینی که این املاء شیخ مفیده، این خیلی برام عجیب بود. این مثل اینکه شما رو توی جلسه خصوصیه کسی راه بدن و این عمالی اینطوریه، عمالی شیخ مفید واقعا عمالیش خیلی جالب و جذابه. خب
فرمودن که میتونین گامبندی هم بکنیم این علم آموزی رو.
گامبندی والا اولین گامش اینه که آدم بدونه یه همچین چیزی هست. دوباریش هم اینه که مقدماتی که براش یعنی میدونه رو خودش فراهم کنه، چون آدم رو هر کدوم میدونن که یه سری اشکالاتی دارن که باید این اشکالاتشون برطرف بشه که بتونن بشینن دو زانو خدمت امامشون، همین که بتونن بشینن. یه سری چون شما وقتی نزد امام میشینید یا نزد بزرگی میشینید بلافاصله ذهنتون میره رو اشکالات ایراداتی که دارید. خب این اشکالات ایراداتو خب آدم باید برطرف بکنه تا بتونه دو زانو بشینه اصلا. و سومش اینه که قدرت شنیدن رو باید تقویت کنه فرد. شنیدن بعضی وقتا به اینه که یعنی وقتی آدم میشنوه گاهی اصلا گزاره هایی که دریافت میکنه به اینه که سکوت کنه، چیزی تو ذهنش نیاد، مطلبی نفهمه، بپذیره این اگر تلمذ کرد و چیزی به صحیفه ذهنش خطور نکرد یا الغا نشد، اون رو خودش رو به عنوان گذاره در تلقی کنه. این دیگه خیلی
رندیه.
چی؟
خیلی رندیه.
بله. و احساس کنه اونی که روبروی او هست به تمام جوانبه او و تمام زندگی او آگاهی داره و به قصد و مقاصد او احاطه داره، پس بنابراین نمیتونه ناخالص باشه و نمیتونه برای امر دنیا یا به خاطر مسائل مختلف چیزی رو یاد بگیره. کم کم وقتی که فرد این مرحله رو البته ما داریم یه جوری حرف میزنیم که مثل این که خودمون نصیبه اون شده، ولی حدثمون اینه که اینجوریه، حدثمون نه، یعنی فکر بکنیم که اینطوری میشه، قاعدش داره اینطوریه، باید بکنیم ببینیم میشه یا نه. و قسمت چهارمش اینه که خب اون چیزی که گفته میشه بایستی تطبیق داشته باشه با قرآن و روایت ها، پس بنابراین فرد بایستی تسلط نسبی به قرآن و روایت داشته باشه که بتونه این رو تشخیص بده. و کسی به قرآن و روایت در حدی که نتونه تمایز حرف امام رو از شیطان تشخیص بده، هیچ وقت امام به او القای پیام نمی کنه، به خاطر که این سبب انحرافش میشه. یعنی همینجا شما یه گزاره‌ای پیدا کردین که ممکنه 5 سال، 10 سال، 15 سال شما بایستی قرآن و روایت بخونین تا بتونین تمایز حرف شیطان و امام رو بتونید بدید. همین یهو شد 20 سال. بسم الله برو 20 سال. شما میگی آخه عمرم میگذره فلانه، اینه دیگه، تو مگه نمیخوای؟ این بعضی ها فکر میکنن اینا امر به محاله. نه، امر به محال نیست. اگر انسان بدونه که اون چیزی که در تلمذ امام به دست میاره، مثل شیخ صدو این آخر عمرش میگن که برو فلان کتاب بنویس، چقدر تسلط امام روی شیعیان داره. این حرفایی که من میزنم اعتقادهای طبیعی یه شیعه نسبت به امامه، خیلی هم عجیب غریب نیست. یعنی شما هر کتاب مربوط به شیعه رو بخونی یا جمعه این مسئله همینطوری خیلی واضح مطرح کرده، چیزی نیست که بگیم که آقا این نسبت بدیم فقط اعتقادات خاص ماست. همون کتاب بسایر درجات که فرمودین یه بابی داره به نام احادیثنا صعب المستعصب.
بله بله،
که حالا بعد نیست، میخواستم بعد این حرف شما اون باب بندی اون بسایر رو مطرح بکنید. بعد نیست، اون در واقع نشون میده که کسی که بتونه احادیث رو در درون خودش بپرورونه و بپذیره و قبول کنه گویی کمه. و توی اونجا ذکر میکنه که فقط مؤمنی که امتحان الله قلبش رو امتحان کرده باشه فقط یه همچین چیزی میتونه که احادیث ما رو بپذیره. پس این نشون میده که این احتیاجه به ریاضتی داره، انسان بایستی یه تمرینی بکنه تا بتونه یه ارتباطی داشته باشه و من معک بشه، یعنی همراه با اهل بیت باشه. ما از کجا رفتیم به کجا؟ ما بحثمون سر مصحف بود.
بله،
مصحف یه ساختار غیب شهادت به وسیله املا بود. ما از این استفاده کردیم، گفتیم اصلا این یه سبکه، یه سبک زندگیست در شیعه، سبک شیعه، سبک زندگی املا، املا که اعمالی ایجاد میکنه. انقلاب اسلامی املا کی بود؟ املا امام خمینی بود. املاک، املا شد بهش. خیلی همچین جرأتی که نداشون بنده خدا، املا بهش شد. یعنی چه بسا با هیچ استدلالی نمیخوند و کما اینکه اونایی که استدلال میوردن که تعدادشون هم خیلی زیاد بودن، از علما مراجع امام نپذیرفت. املا قلب خودش رو برای املا بقیت الله آماده کرد، اون املا کرد، یعنی در واقع اون حرف، یه حرف رو املا کرد. املا خاصیتش اینه، یعنی پشتش استدلال شخص نیست، نمیتونه هم باشه، یه دریافته و یه دریافته غیبیست. حالا من نمیتونم، نمیدونم بگم که راستیاتش، نمیتونم اینطوری بگم که جبرئیل املا میکنه، یعنی میگه امیرالمومنین املا میکنه خیلی بالای، یا بقیت الله املا میکنه امام مینویسه این بالاتره، چون میدونیم اون، نمیتونم بگم بقیت الله کمتر از جبرئیله، میدونیم، نمیتونم بگم یعنی یه مقداری سخته اینجا. بعد شما نگاه کنین، شیعه به آنچه که برتر است مفتخر شده، ببینید یه موقعی شما قدرت پیدا میکنین با خود حضرت صدیق طاهره، ایشون میگه و شما املا میکنید. یه موقعی پیامبر میگه و شما املا میکنید. یه موقعی جبرئیل میگه و شما املا میکنید. در واقع مثل این که شیعه به اعتبار شیعه شدنش از آن چیزی که برتر است حظ و بهره داره.
که این املاست.
بله، املای اون طرفش رسول اللهه، اون طرفش حضرت فاطمه است، اون طرفش بقیت الله به جای جبرئیل.
این سوره عبس که میگه صحف مکرم مرفوعت متحره به عیدی سفره کرام، هم صحیفهش، هم واسطه هاش، هم کاتبش، هم همه اینا رو در اوج میگه. خیلی میشینه روی این فرمان شما،
یعنی روز قیامت وقتی شما میرید اونجا میبینید خدا به شما چیزی داده است که به رسولش نداده است. چرا؟ چون رسولشو به خود به شما داده. نمیگیم چهنه جبرئیل پایینه ها، چون صریح قرآن داره متاین سم امین، به دایه همین ام داود را جبه جبرئیل چی خوندیم، اون جزه بالاترین ملائکه عرشیست. ولی وقتی که بنا میشه آیه تطهیر رو نازل کنه، از خدا اجازه میگیره که آیا اذن دارم که جزء اون 5 نفر باشم. حالا طبق همین حدیث کسا یا طبق نصوصی که ما داریم، طبیعتا پیامبر ما مقامشون از حضرت جبرئیل بالاتره، خیلی بالاتره. دنافت دلاف کان قاب قوسین آد، سوره نجم، به دلیل سوره نجم. حالا خداوند امکان املا را برای شیعه توسط کی گذاشته؟ اینکه رسول بتونه به شیعه املا بکنه گذاشته.
من فکر میکنم این اتفاقی که افتاد
یه تلنگری بود بر موقعیت نوع انسان در نسبت با پروردگارش. یعنی خواستم بگن که مصحف رو نکردن، خبرش رو کردن. مصحف درد تو نمیخوره، ولی خبرش خیلی به دردت میخوره، چون تو بایستی یه کاری بکنی که املا بکنی، تو هم باید املا بکنی، تو هم باید بیایی تو مقام کسایی که میتونن از غیب بشنون و املا کنن.
شبه نمیشه نعره ها بزدندی. خیلی با شکوه بودی فرمایشاتت. شما هرچی بگینم کار میکنم.
فکر کنم جلسه رو تموم کنیم، همین تو اوج خدافظی کنیم.
انشالله دست شما درد نکنه.
سلام،
تشکر میکنم.
سلامت باشین، التماس دعا داریم.
الحمدلله رب العالمین. سرکار خانم دوست اگه میشه صلوات از زهرا.
اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.